خندت تمام تعادل شهر را به هم می‌ریزد. تو بخند، همه شهر را دوباره می‌سازم. تا فردا دست حق یار و یاورتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
رابر لاستیک. می دانید که ما غالباً همه را به حفظ زبان فارسی دری توصیه می کنیم. ما برای این کار می کوشیم که تا حد ممکن کلمات بیگانه و ویژه کلمات فرنگی را به کار نبریم، ولی باید دانست که این کار همیشه ممکن و ضروری نیست. بسیاری از محصولات و فرآورده های صنعتی و کشاورزی در یک کشور خاص تولید می شوند و از آنجا به دیگر کشورها می روند. در این مواقع نام آن محصول نیز همراه خودش با آن کشور جدید می رود و بر زبان مردمش جاری می شود. در این مواقع هیچ ضرور نیست که از آن نام خارجی پرهیز شود، همچنان که از آن محصول نیز پرهیز نمی کنیم. ما فارسی زبانان نیست، بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی جهان دیگر را استفاده می کنیم و چون نامی برای آنها نداشته ایم، همان نام خارجی را به کار می بریم، مثل کاکاو، کافی، شامپو، پلاستیک، تفلون، موزاییک و امثال اینها. مثل کاکاو. ولی چیزی که مهم است این است که ما کلمات خارجی را درست و سالم تلفظ کنیم و بدون ضرورت آنها را تغییر ندهیم. بسیار اتفاق می افتد که مردم با علت ناآشنایی با اصل کلمه خارجی آن را به صورت نادرست به کار می برند و این خوب نیست. شاید شما بارها کلمه لابر را شنیده اید و شاید حتی خود آن را نیز به کار می برید. مثلا گفته می شود کفش لابری یا توپ لابری، ولی باید دانست که اصل این کلمه رابر است، نه لابر. فارسی زبانان ایران به این محصول لاستیک میگویند که کلمه است فرانسوی. این کلمه البته در افغانستان هم کاربرد دارد، ولی به صورت لاستیک، که این هم درست نیست و بهتر است همان رابر یا لاستیک گفته شود. پس به خاطر داشته باشیم که خوب است بگوییم توپ رابری یا توپ لاستیکی و بهتر است نگوییم توپ لابری یا توپ لاستیکی. خوب است تا حد امکان از کلمات خارجی پرهیز کرد، ولی اگر هم کلمه ای را به ضرورت به کار میبریم آن را درست تلفظ کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به طرح تعیین سن بلوغ دیجیتال در اروپا. در دنیای امروز فضای مجازی و اینترنت بخش بسیار مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهد. اما فضای مجازی با وجود امکانات بسیاری که در اختیار کاربران قرار می‌دهد، به عنوان یک محیط با احتمال آسیب به اطفال شناخته می‌شود. در سال 2018 مفهوم جدیدی به اسم سن بلوغ دیجیتالی پدید آمد. اما سن بلوغ دیجیتالی چیست؟ بلوغ دیجیتال به مرحله‌ای از رشد و توسعه در اطفال و نوجوانان اطلاق می‌شود که آنها با فضای مجازی، اینترنت و فناوری‌های دیجیتالی آشنا می‌شوند. در این مرحله افراد به طور کامل قادر به استفاده از فناوری‌های دیجیتالی برای بهبود زندگی شخصی و اجتماعیشان هستند و باید از خطراتی که ممکن است از استفاده نادرست از این فناوری‌ها برای آنها به وجود بیاید آگاه باشند. بنابراین بلوغ دیجیتال به مرحله‌ای از توانمندی‌های فردی می‌پردازد که در آن فرد توانایی استفاده از فناوری‌های دیجیتالی به صورت مسئولانه و با آگاهی از جنبه‌های امنیتی و خصوصی مربوط به آنها را به دست آورده است. به دنبال نگرانی‌های فزاینده از تأثیر وقت‌گذاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، اتحادیه اروپا در پی ایجاد محدودیت و تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس گزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو، کشورها برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین در تلاش برای اعمال کنترل در اتحادیه اروپا هستند. مطابق این اسناد، اتحادیه اروپا در جلوگیری از استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی پیشتاز خواهد شد. اما پیرامون این تر با هم بشنویم صحبت‌های سعید مدرسی، پژوهشگر حوزه تربیت و رسانه را.
این موضوعی که در باب سن بلوغ دیجیتال داره الان مطرح میشه موضوع تازه‌ای نیست و در گذشته هم اتحادیه اروپا اظهار نظرهای متفاوتی رو داشته، از جمله اینکه برای تعیین سن قانونی حساب کاربری در مرورگر گوگل از چندین سال پیش اگر که صفحه اجازه های کشورهای مختلف رو بررسی بفرمید، از 27 کشور اتحادیه اروپا تعداد کمیشون سن 13 سال قبول کردن و اغلب این کشورها سن 16 سال، سن 15 سال، سن 14 سال اعلام کردن و میانگین سن اجازه حساب کاربری مستقل تقریبا حدود 15 سال بود در گذشته هم. در کل ما این سن بلوغ دیجیتال رو به فال نیک می‌گیریم که به یک ادبیات جهانی داره تبدیل میشه، ولی نکته مهم این هستش که این موضوعات قانون بردار به این معنا خیلی نیست. یعنی بیشتر باید در عین اینکه کارهای قانونی در دنیا انجام میشه، بحث آموزش والدین، بحث آموزش کودک و نوجوان به منظور پذیرش این سن قانونی حائز اهمیت باید بشه. لذا نظام‌های آموزشی ما و نخبگان فرهنگی ما باید در باب فرهنگ سازی پذیرش این هنجار هم تلاش جدی بکنن. بیشتر ما نیازمند این هستیم که فرهنگ سازی در مدارس خودمون، در خانواده‌ها انجام بدیم، من باب اینکه این هنجارها رو پذیراش باشیم. مثلا من خاطرم هست در گذشته ما رده‌بندی سنی رو برای کتاب‌ها داشتیم. خب یک بخشیش کسی هستش که داره این رده‌بندی سنی رو اعلام میکنه، بخش مهمترش پذیرش بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه هست به سختی و خانواده‌ها هستن.
گفته می شود بر اساس پیشنهاد ارائه شده به بروکسل، کشورها علاوه بر تعیین سن بلوغ دیجیتال در سراسر اتحادیه اروپا، رضایت والدین را نیز برای ورود کودکان به فضای دیجیتالی ملزم می کنند. به این معنا که کودکان نمی توانند بدون دو مورد یاد شده به هیچ یک از محبوب ترین برنامه ها مانند تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد قرار است از سوی وزرای دیجیتال اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داده اقدام اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که برخی پایتخت‌های اروپایی از سرعت اقدامات نهادهای نظارتی بروکسل راضی نبوده و در تلاشی تازه برای جلوگیری از قرار گرفتن کودکان در فضای مجازی هستند. در همین حال روزنامه گاردین گزارش داد بر اساس نتایج یک پژوهش جدید در انگلیس، فقط نیمی از جوانان 16 تا 21 ساله از محدودیت رفت آمد دیجیتال حمایت می کنند و حدود 70% نیز اعلام کردند که پس از استفاده از رسانه‌های اجتماعی احساس بدتری دارند. اما در کنار قوانینی که در این خصوص احتمالاً تدوین شود، چه اقدامات یا برنامه‌های دیگری میتونه کمک بکنه برای اینکه به خصوص اطفال و نوجوانان از خطرات شبکه‌های اجتماعی مسئول نگه داشته شوند؟ پیرامون این موضوع هم بشنویم صحبت‌های محترم سعید مدرسی، پژوهشگر حوزه تربیت و رسانه را.
یکی از نکات مهمی که خب در اتحادیه اروپا و آمریکا پیاده‌سازی میشه این هستش که افراد باید با در واقع هویت‌های مشخصشون وارد فضای اینترنت بشن. یعنی فردی که میخواد وصل بشه به فضای اینترنت باید از یک شناسه کاربری مشخصی برخوردار باشه. این شناسه کاربری در کل سیستم نت شناسایی شده است که این مثلا نوجوان، این کودک با این شماره، فرض کنیم حالا در کشور ما کد ملی در واقع داریم، ایشون سنش چقدر هست و مادامی که این مجوز نگیره وارد شبکه اجتماعی میتونه نشه، یا اینترنتی که حتی به منازل داده میشه، یعنی کاربرانی که در فضای مصرف خانگی دارن از اون فضا استفاده میکنن متناسب با سن و سالی که فرزندانشون دارن میتونن در واقع حد ورود به شبکه‌های اجتماعی یا سایر پیام‌رسان‌ها و دسترسی به سایت‌ها رو معرفی بکنن و مشخص بکنن. ببینید در خود اتحادیه اروپا از حدود 15 سال پیش دارن شروع میکنن به فرهنگ سازی تو این حوزه. حالا تا چقدر موفق بودن باید بررسی بشه. من تأکیدم این هست تمرکز ما بیاد روی فرهنگ سازی در خانواده، یعنی مادران عزیز ما، پدران بزرگوار ما و مربیانی که در مدارس هستند باید این فرهنگ استفاده ضابطه مند ریل بندی شده از فضای مجازی رو آموزش ببینن، چرا که این مسائل به جای اینکه صرفاً روی قانون گذاریش تأکید بشه باید روی هنجارسازی نرمش از سنین کودکی تمرکز بشه.
در در دنیای امروز که عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نام دارد، یکی از آسیب پذیرترین گروه‌هایی که در معرض خطرات فناوری‌های نوین قرار دارند، کودکان و نوجوانان هستند. میزان خطرات نهفته در فضای مجازی و آسیب‌های این فضا برای گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان به اندازه است که در کشورهای مختلف قوانین و برنامه‌هایی به منظور صیانت و حفاظت از این گروه‌های سنی که سرگرم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستند در نظر گرفته شده است. در برخی از کشورهای جهان برنامه‌های جهت مقابله با دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواهای نامناسب و یا به بیان دیگر هرزنگاری‌های اینترنتی در نظر گرفته شده است. یکی از اسناد کلیدی و حائز اهمیت در این زمینه کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است که حاوی استانداردهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در زمینه‌های مختلف می‌باشد. مطابق با این کنوانسیون باید مانع دسترسی کودکان به محتوایی که آسایش و رفاه آنها را تهدید می‌کند شد و نباید حریم شخصی، خانواده و امنیت کودکان از طریق مداخله‌های غیرقانونی تهدید شود. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و شنوندگان محترم برنامه راه روشن، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. همان گونه که میدانین، ما در برنامه‌های گذشته به برخی از صفات امام پرداختیم. در این برنامه هم ویژگی‌ها و صفات دیگری از امام را مورد بررسی قرار میدیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. به طور کلی امام انسان نمونه است که از عیب و نقص پیراسته است و کمالات و زیبایی های اخلاقی یک جا در وجودش جمع شده. یکی از صفات بارز امام شجاعت و قاطعیت است. بدیهی است رهبری جامعه بر پایه حقیقت و عدالت، عداوت و کینه‌توزی ادعی را برمی انگیزه که منافعشان تنها در روابط ظالمانه و تبعیض آمیز تأمین می شه. البته رویارویی با این دشمنان ظالم و تبهکار به شهامت و قاطعیت در عمل نیاز داره. اگر امام و رهبر جامعه فاقد روحیه شهامت باشه، نمیتونه حافظ و مجری احکام دین خدا و مدافع حقوق مردم به ویژه اقشار ضعیف و ناتوان باشه. محقق طوسی، فقیه و اندیشمند بزرگ، در این مورد میگه از ویژگی‌های امام شجاعت است که در رفع فتنه‌ها و سرکوب اهل باطل به آن نیاز دارد، زیرا بدون داشتن صفت شجاعت از عهده انجام وظایف امامت بر نمی آید. دوستان، امام علی علیه السلام که مظهر عالی شجاعت است می فرماید تا کنون هیچ جنگی مرا نترسانیده و در روحم اثر نگذاشته است. و بله ارجمندان، همه امام ها از رویارویی با مشکلات و موانع واهمه ای نداشتند و برای احیای آیین اسلام و محفوظ نگه داشتن آن از ضربه ها و آسیب ها از هیچ کوششی از جمله بذل جان خیش دریغ نمی کردند، چنان که همه آنها در این راه جان خیش را نثار کردند. عزیزان، امام و رهبر آسمانی باید از شرف، فضیلت و حسن پیشه برخوردار باشد و نباید کوچکترین لکه سیاهی در صفحه سفید زندگی او مشاهده شود. مدارا با مردم نیز از ویژگی های امام است، زیرا گاه لازمه اصلاح دین و دنیای مردم نادیده گرفتن بعضی از خطاهای آنهاست. امام باید اهل مدارا و عفو و گذشت و در موارد لزوم اهل تغافل و چشم پوشی باشد، همان گونه که یوسف برادران خطاکارش را پس از آنکه از کرده خیش ابراز پشیمانی کردند توبیخ نکرد. چشم پوشی و مدارای امام به این منظور است که گناهکاران دچار یأس نشوند و بارقه امید برای رهایی و بازگشت در دل آنها روشن باشد. علاوه بر روحیه مدارا، سعه صدر نیز از لوازم امامت و رهبری جامعه هست. معمولاً مدیران کم حوصله و ناشکیبا در مسئولیت‌های خود ناموفق هستند، زیرا یکی از ابزارهای مهم ریاست خیشتنداری و سعه صدر است. علی علیه السلام می‌فرماید ابزار ریاست سعه صدر است. به همین لحاظ امامان هنگام مواجهه با مشکلات و تنگناها از خود سعی صدر نشان داده و دچار یأس، اضطراب و تشویش نمی شدند. امام از نظر سبک زندگی ساده زیست و از تکلف و تصنع و دور هست. انسان اگر قناعت پیشه نباشه مغلوب امیال و هواهای نفسانی خود شده و چه بسا طمع و حرص و مال و منال بیشتر او را از راه حق باز داره. اما امام به عنوان اسوه و الگوی برتر به دنیا بی‌رغبت است و جلبه های جذاب و پرزرق و برق زندگی او را به خود مشغول نمی کنه. امام علی علیه السلام می فرمایند خداوند واجب کرده که امامان برحق و عادل زندگی خود را ساده بگیرند تا همگام با محرومان جامعه بوده و بدین وسیله تسکین و دلگرمی برای فقرا باشند. حجت الاسلام و المسلمین عالی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، فرمود 4 انگیزه باید داشته باشی. اون ساده زیستی ارزش داره که یکی از این 4 هدف رو داشته باشی. 1، یا به خاطر ایثار، من از خودم یه چیزی رو برمیدارم به دیگری میدم. یکی سر میره از خودش محتاج داره. اهل بیت 3 روزه گرفتن همشون. روز اول مسکینی اومد، روز دوم یتیمی اومد، روز دوم اسیری اومد، غذای خودشون رو دادن به او. خودشون با یه آبی افطار کرده که قرآن نقل کرده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. هدف دوم زهد و ساده زیستی وقتی ارزشمنده که آدم ساده زندگی بکنه، به خاطر اینکه ولو اینکه میبینه دور و برش بینوا و فقیر زیاده، کسانی که نون شبشون هم ندارن، من نمیتونم همشون رو سیر کنم، نمیتونم با ایثار خودم چیکم همه رو سیر کنم، به همه لباس بپوشونم، اما میتونم همدردی بکنم با اونا، خودم هم سطح اونا بکنم. خودم همسط اونا بکنم که وقتی من رو میبینن یه مقداری آرامش پیدا بکنن، یه مقداری التیام پیدا بکنن. این دومین هدف زهد، همدردی با دیگران. مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانی، استاد علامه بحرالعلوم و خیلی بزرگان، ایشون مرجع تقلید شیعه بود، دو تا پسر داشت، هر دو پسرش هم از علما بودن. یه مرتبه زن یکی از اینها عروسش رو دید لباس خیلی فاخر و گران قیمتی تنشه. مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانی به پسرش گفتش که چرا برای خانومت همچین لباسایی می‌خری؟ پسرش چون به هر حال عالم بود و بابا خب تو قرآن مگه نیست قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی چیزای حلال رو حرام کرده؟ این زینتایی که حلاله و حرام نیست، خب من بار خانومم خریدم. آقا وحید بهبهانی گفت من گفتم حرامه. ما الان داریم در زمانه زندگی میکنیم که مردم فقیر خیلی زیاد هستن، گاهی موقع زن و بچه اونها هم از شوهرشون از پدرشون لباس گران قیمت میخواد، اون میگه من ندارم. اما همین که میبینه ما هم اینجوری داریم زندگی میکنیم تسکین دردشه، میگه ببین آقا وحیدم خانواده‌اش مثل ما زندگی میکنن، ببین مثل ما زندگی میکنن. پس از باب همدردیه که یه مقداری پایین تر بپوشی. و از همینجا من تو پرانتز یه سوالی که اول جلسه عرض کردم خدمت شما میگم، زهد ولو یک مستحبه برای مردم معمولی یک فضیلته، اما برای دو دست واجبه، یکی مسئولین، حکام، امرا به تعبیر روایی ما، و یکی علما. برای دو دسته ساده زندگی کردن و زهد ورزیدن واجب هست، چون اینا کسانی هستن که میتونن تسکینی باشن، اینا کسانی هستن که میتونن الگو باشن. برای این دو دسته واجبه، برای دیگران فضیلته یا مستحبیست. گاندی که تونست هند رو نجات بده از استعمار انگلیس، دو تیکه لباس، دو تیکه پارچه داشت یه بز. من دیگه نمیگم انبیاء ما چجوری بودن، این فردی که حالا اصلا دیندارم نبود، آدمی که میخواد کارهای بزرگ اجتماعی بکنه آزاده باید باشه. اینم سومین انگیزه زهد و ساده زیستی، آزاده بودن، اسیر نبودن. و آخرین انگیزهش اینه که آدمی که زاهده میچشه لذت عبادات و مناجات رو، لذت با خدا بودن رو میچشه. این تو متن روایات، آدمی که پرخوره، پرخوابه، اگرم شب بلند شه برای نیمه شبی بلند شه مثل مست تلو تلو میخوره، اصلا نمیتونه لذت رو بچشه. گفت این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اگر این چهار تا انگیزه باشه اون وقت ساده زیستی فضیلته، اسمش زهده، ارزشه.
امام در زمینه حقوق اجتماعی خیش را با دیگران برابر و یکسان می داند و هیچ گونه امتیاز خاصی برای شخص خود قائل نیست. او اهتمام ویژه‌ای بر رسیدگی به مشکلات مردم دارد. همچنین بر رفتار و عملکرد کارگزاران حکومتی با دقت نظارت می کند تا مبادا در حق مردم کوتاهی کرده یا به اموال و سرمایه های عمومی دست اندازی کنند. این برنامه را با سخنی از امام علی علیه السلام در مورد ویژگی های امام به پایان میبریم. ایشان میفرمایند شایسته نیست کسی که پیشوای مسلمانان است بخیل باشد، زیرا چون این فردی به مال و ثروت مردم چشم میدوزد. شایسته نیست امام مسلمین نادان باشد، چرا که به خاطر نادانی خود مردم را گمراه میسازد. سزاوار نیست او ستمکار و جفاپیشه باشد، زیرا مردم را مستعصل و پریشان خواهد کرد. شایسته نیست امام مسلمین از دیگران و از قدرت‌های بیگانه بترسد، زیرا در این صورت در پیمان‌های سیاسی خود بدون رعایت مصالح مسلمین برخی را بر برخی دیگر ترجیح می‌دهد. سزاوار نیست که سنت پیامبر را نادیده بگیرد، زیرا نتیجه آن هلاکت امت خواهد بود. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم که از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 2093-794-7171-44 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده ایتان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست. parstoday.ir/ سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
اگه زندگی اونجوری که تو میخوای جلو نمیره، بعضی وقتا ناامید میشی، بعضی وقتا هم دلت میگیره. اگه تو دلت خیلی غمه، توی زندگیت یه نفر کمه، خدا داره امتحانت میکنه مثل همه. خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا بزرگه، اگه هیچی اونجور
تو میخوای جلو نمیره، بعضی وقت تا ناامید میشی، بعضی وقت تا هم دلت میگیره. خدا بزرگه،
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم حالتان خوب و صحتتان سالم باشه. از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین ممنون و سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر زهرا ابتهیان، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های خاص و نسبتاً شایع در مناطق خاصی از جهان، از جمله در افغانستان، پاکستان و منطقه ما، یعنی مالاریا، با ایشان صحبت بکنیم. گرچه مالاریا امروز الحمدلله در بسیاری از نقاط جهان کنترل شده، محدود شده، در بسیاری از کشورها ریشه‌کن شده، اما منطقه ما همچنان اندیمیک است، به این معنا که آلودگی و عفونت و انگل و پارازیت مالاریا و پشه آنوفیل که عامل ناقل ای میکروب و پارازیت هست وجود داره و ما همچنان در منطقه بیماری و آلودگی مالاریا را داریم. امروز در خدمت خانم دکتر ابتهیان هستیم تا در ارتباط با مالاریا، شیوع و گسترشش در جهان و در منطقه، از جمله در ایران، با ایشان مفصل صحبت بکنیم که ایشان خب در ایران هستند و معلومات دقیق تر و مستندتری دارن راجع به علائم و نشانه های این بیماری، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز نشر و شیوع اینمی آلودگی در یک منطقه، راه‌های کنترل و پیشگیری از مالاریا که می‌فهمیم ده‌ها سال است که بسیاری از کشورها از جمله در کشور افغانستان ما قبل از جنگ‌ها و ناامنی‌ها پروگرام‌ها و پروژه‌های بسیار وسیع در سر تا سر کشور جریان داشت برای کنترل و مهار و ریشه‌کنی مالاریا، که خب ناامنی‌ها باعث شد که بسیاری از این کارها تعطیل شود و دیگه نداشته باشیم. به هر حال راجع به راه‌های وقایه، ای که مردم چه نقشی دارن، ماها، خانواده‌ها چه کارهایی باید بکنن برای وقایه و پیشگیری، اینا را می‌خوایم در برابر یک مریضی خطرناک و تهدید کننده حیات و سلامت انسان‌ها که می‌فهمیم اگر به خوبی درمان نشوه باعث مرگ و میر میشه، یعنی باعث مرگ انسان‌ها میشه، اینا را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و شما هم اطلاعات لازم داشته باشین به عنوان یک فرد که اگر در یک جای بیماری و عفونت و آلودگی مالاریا وجود داره چه اقداماتی را باید انجام بدین، یا یک زمانی شما به یک منطقه آلوده سفر می‌کنین که می‌فهمین اونجا مالاریا دیده شده و وجود داره، مخصوصا در فصل تابستان و گرما، ایرا باید ما یادآوری بکنیم، چون امروشت و تکثیر و جابجایی پشه ها را ما در فصل تابستان و همینطور در خزان و پاییز زیاد داریم. در این فصل بسیار خوب است که ما شما توجه داشته باشیم که وقتی در منطقه سکونت خود ما پشه زیاد داریم و احتمال مالاریا و شناسایی مالاریا اونجا وجود داره، باید ما مراقبت های جدی تر بکنیم، یا اگر به یک منطقه که اونجا آلودگی هست میریم، در این فصل و در این شرایط مراقبت ها و اقدامات وقایوی لازمه داشته باشیم. معلوماتی هم راجع به خود مریضی، پروسه و روند درمان و معالجیش و دیگه اقدامات. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین با توجه به فعالیت و بر حال زندگیتان در ایران به عنوان یک متخصص امراض عفونی یا انتانی، مالاریا هنوز هم در ایران ممکن است دیده شوه، هست یا نی، و آیا همچنان این مریضی و آلودگی جوامع را تهدید میکنه در دنیا در مناطق دیگه؟
قطعاً مالاریا در حال حاضر هم یه مشکل عمده در کل دنیا، حالا مناطق مالاریا خیز هستش و خب کشور ما از مناطقی هستش که توش مالاریا بوده و الحمدلله خب در سالهای اخیر تقریباً دیگه خیلی کمتر برای ما مشکل آفرین شده، ولی باز هم جزء یک معضل بهداشت و عفونی توی دنیا هستش که سالانه بالغ بر 400 هزار نفر ما حالا مرگ و میر ناشی از مالاریا رو توی دنیا، مال کشورهایی که بیشتر حالا آفریقایی هستن، داریم و چند میلیون نفر مبتلا به مالاریا سالانه وجود داره که حالا این روند تا حالا نتونسته، یعنی تونستن تا یه مقدار زیادی کمش بکنن، ولی هنوز هم به عنوان یک مشکل بهداشتی قابل توجه مطرح هستش.
بله.
که به هر حال تلاش های سازمان های بهداشتی و اینها در جهت کنترلش هنوز نتونستن به طور کامل کنترلش بکنن.
بسیار خوب، پس با این حساب هنوزم جز مریضی هاییست که سالانه ده ها میلیون نفر به او مصاب و مبتلا میشه و جان صدها هزار نفر میگیره، واقعا قابل توجه است. خب خانم دکتر، مردم مالاریا را بیشتر به نام اونمو پشه ناقلش آنوفل میشناسن که خب یک پشه است. اگر لطف کنین در مورد ماهیت و امیر روند و جریان این بیماری و عاملش برای ما یک توضیحات بفرمایین.
واقعیتش اینه که حالا داستان اولیه مالاریا و این که حالا بیماری شناخته شد، اولین بار در سال 1880 بود که یک جراح فرانسوی ارتش اومد یک گزارشی از وجود یک انگل رو توی خون اعلام کرد که حالا در اون سال جایزه نوبل رو هم دریافت کرد. 8 سال بعدش یک پزشک دیگه توی ایتالیا که فیزیولوژی اعصاب میخوند، اون اومد انواع مختلفی از این انگلی که چند سال قبل گزارش شده بود اومد شناسایی کرد.
بله.
همینجور روندش ادامه پیدا کرد. بعد از اون کم کم متوجه شدن که عاملش، حالا عامل انتقالش یک نوع پشه‌ای هستش به نام آنوفل، و همینجور سالهای سال تا سال 1914-15 که دیگه به تدریج حالا کم کم داروهاش رو شناسایی کردن و متوجه شدن که این یک بیماری عفونی حادی هستش که یک علت اصلی مرگ و میر در دنیاست. و اولین بار خب که آمریکا و مرکز کنترل بیماری ها که CDC بود در پی کنترلش بر اومد، که اومد در آمریکا سعی کرد که این رو به کنترل در بیاره. حالا تا با تمهیداتی که براش انجام دادن، شامل بهداشت محیط، از بین بردن محل‌های مناسب رشدش و داروهایی که به شناسایی فعال بیماران، تونستن تا مقدار خیلی خیلی زیادی توی آمریکا کنترلش بکنن. ولی خب همونطوری که می‌بینیم خصوصا در کشورهای آفریقایی یک مشکل بزرگ بودش.
بله.
بعد از اون در اولین بار توی سال 1303 توی کشور ما با توجه به اون مرگ و میرهایی که ناشی از یه سری بیماری‌های تبداری بود که این بیماری تبدار یک معضلی شد که از سازمان بهداشت جهانی ایران درخواست کرد که یک پزشک رو بفرستن برای بررسی این علت مرگ و میرهای بیش از حدی که وجود داره، و گزارش جالبی داد و اونم این بود که در اون سال 1303 حدود 13 میلیون جمعیت ایران بیشتر نبوده، و جالب اینجا بود که حدود 4-5 میلیون نفر مرگ و میر به خاطر این مالاریا گزارش کرد، و گزارشی که داده بود این بود که 75% جمعیت ایران در مناطقی هستن که مالاریا خیز هستش، و 45% علت مرگ و میر رو مالاریا شامل میشد.
بله.
که بعد از اون حالا دیگه قبل از جنگ جهانی اول اومدن در پی کنترلش بر اومدن، شامل سمپاشی محیط، از بین رفت کنترل اون مکانهایی که محل تجمع و رشد پشه آنوفل هستش و اینها، یه مقدار حالا کنترلش کردن. این روند بعد از جنگ جهانی دوم این وسط یه خود متوقف شد و بعد از اون دوباره ادامه پیدا کرد، و حالا با تلاش هایی که بهداشت وزارت بهداشت کشورمون انجام داد، خدا رو شکر در سالهای اخیر خیلی خیلی خوب بهتر کنترل شد، و ما خب در تمام کشورمون پخش داشتیم، و الان مالاریا در کشور ما خب اون قسمتی که مشکل اصلی هستش منطقه جنوب شرقی ایران هستش، که همون جایی که سیستان بلوچستان و هرمزگان و یه قسمت هایی از نواحی گرمسیری استان کرمان هست، یعنی اصلا عمده مالاریا در این مناطق هستش توی کشور، و محدود به اینها بوده. خب بیماریابی خیلی خوب انجام شد، کنترل خیلی انجام شد، توصیه های بهداشتی که انجام می شدن و خیلی خیلی خوب تونست کنترلش بکنه، و خوشبختانه از سال 97 به این ور گزارشی از ابتلای مالاریای بومی نداریم.
بله.
مالاریای بومی یعنی اینکه منشأ خود مالاریا مناطق کشور ما بوده، ولی به خاطر تبادلاتی که ما با کشورهای اطراف داریم که مالاریا خیز هستن، مثل افغانستان، پاکستان، عراق و اینهایی که هم مرز ما هستن، به هر حال ما مالاریای وارداتی داریم، و خب اون خیلی خوشحال کننده هست چه برنامه هم که کشور سازمان وزارت بهداشت ما داده این هستش که اعلام حذف رو تا سال 1404 اعلام بکنیم و گواهی حذف رو بتونیم بگیریم از سازمان بهداشت جهانی، و خبر خوشحال کننده ترش هم این هستش که ما در سال 99 هیچ موردی از مرگ و میر ناشی از مالاریا نداشتیم، و امیدواریم که به مرحله حذف کاملش برسیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر، از توضیحات ارزشمند و مفصل شما استفاده کردیم. بخش را همکاران ما آماده ساختن، سر به اتاق فرمان میزنیم و این بخش با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست،
شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت کنیم. به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلا بیاین در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم از انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید، خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم، خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت‌اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید. از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن. بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشه و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعاً اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر وسیع‌تر و اصیل‌تر می‌کنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر زهرا ابتهیان متخصص امراض